40 وکیل دادگستری در ایران و خارج از ایران نامه تاریخی را امضا و منتشر کرده و با رجوع به مبارزات تاریخی ایرانیان برای دستیابی به عدالت و رهایی از استبداد، خیزش مردمی این روزها را حرکتی در مسیر این قیام تاریخی دانستند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. این گروه از وکلا تأکید کردند جمهوری اسلامی با تبدیل ملت به امت، قانون را به ابزار دست ولایت فقیه تبدیل کرده و مردم حق دارند با این اراده نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند. در دیدگاه اهمیت و نکات نامه وکلا را با سعید دهقان، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان نامه به گفتگو می‌گذاریم. آقای دهقان، برای اینکه مخاطبان ما تصویر دقیق تری از نامه وکلا داشته باشن، ابتدا از اهمیت و نکات این نامه برای ما بگید. چی شد که تصمیم به نوشتن و انتشار این نامه گرفته شد؟
ببینید، نکات مهمی که در این بیانیه اومده تقریبا به اصول و حقوق بنیادین توجه داره، یعنی حق تعیین سرنوشت ملت که جزء اصول حقوق بنیادین هست، حاکمیت ملت یعنی احترام مطلق به خواست و اراده ملت. دقیقا به جای اون که الان ما داریم میبینیم منویات حاکمان، سلایق فقها و تحمیل نظر مستبدان دینی، دقیقا اون چیزی هست که آرزوی همیشگی مردم ایران بوده در طول بیش از 116 سال گذشته. همون یک کلمه قانون از زمان جنبش مشروطه تا الان مردم به دنبالش بودن، به دنبال حاکمیت قانون و احترام گذاشته شدن به اراده ملت. خب از این طرف وقتی حکومتی تحت عنوان دین با کارگزارانی به نام آخوند یا روحانی قرار باشه حکومت بکنه، طبیعیه که ما چیزی که میبینیم یک نگاه سنتی، تعبدی و ماورایی هست که به هیچ کی پاسخگو نیست و خب یک نوع ناشی از توهم هست و خیلی هم بعیده که چنین حاکمانی باشن، این کارگزارانی، از اونها توقع داشته باشیم که از دموکراسی و حاکمیت قانون و حاکمیت ملت و توسعه و آزادی درک داشته باشن. از طرفی هم خب زنده یاد احمد کسروی گفته بود که ما یک حکومت به آخوندها بدهکار بودیم، که من فکر میکنم دیگه الان بدهیمون کاملا تسویه شده باشه و اونها حتی بیش از حد طلبشون هم از ملت ایران غارت کردن. به همین دلیله که مردم همه‌جوره دارن میگن باید برن و این خواسته مردم هم به عنوان یک حق اساسی بر اساس همون اصل حق تعیین سرنوشت ملت هست. با این توضیح که این اقدام به بیانیه در واقع در ادامه بیانیه بوده که در همون روزهای آغازین اعتراضات در وضعیت انقلابی بیانیه وکلا ایرانی با 4 پیشنهاد به 4 مرجع بین‌المللی نقش و مسئولیت وکلا رو به عنوان مدافعان حقوق ملت مطرح کرده.
وکلا در حمایت از خیزش مردمی تجمعاتی رو صورت دادن که البته با برخورد خشن حکومت مواجه شد. از این برخوردها و وضعیت وکلای بازداشتی قدر برای ما بگید و دیگه اینکه اساساً چرا حکومت از اعتراض وکلا نگرانه؟
ببینید، این برخوردهای خشن خیلی برنامه‌ریزی شده بود و فقط هم البته مختص کانون وکلای مرکز نبوده، در شیراز و مشهد و بسیاری از شهرها هم از یک الگوی ثابت و تکراری استفاده کردن. اولا همراه کردن یا ساکت کردن بعضی از مدیران کانون‌ها با تهدیدهای شدید امنیتی پیش از تجمعات و بعد مستقر شدن بعضی از نیروهای امنیتی با همراهی وکلای وابسته در بعضی از کانون‌ها، نشونه‌هاش در شیراز و مشهد هم دیده شده، در کانون تهران هم به نحو دیگری، تقریبا شبیه به الگویی که در شیلی زمان دیکتاتور پینوشه عمل شده. اون کاری که در واقع حکومت در علیه وکلا میکنه کاملا آگاهانه است. حکومت چون درک درستی از قانون نداره و در مقطع فروپاشی حقوقی هستیم، هیچ راهی حتی برای اجرای همون قوانین نیمبند خودش هم نداره، چاره‌ای جز فرار به جلو و فرافکنی نداره و در مورد وکلا به عنوان اهالی قانون که خب در راستای در واقع مسئولیت‌های حرفه‌ای و انسانیشون برای دفاع از حقوق ملت قیام میکنن تا صدای مردم باشن، اونا متوجه هستن که با توجه به اینکه این حرفه، یعنی حرفه وکالت، در چه جایگاهی قرار داره در پیشگاه مردم و به عنوان مدافع حقوق ملت، سعی میکنن اونها رو در واقع با بازداشت و دستگیریشون به نوعی به بیپناهی مردم بیشتر دامن بزنن تا احساس بیپناهی در مردم هم ایجاد بشه. در توجه داشته باشین وقتی مردم معترض هستن، حالا چه کارگر، معلم، دانش آموز، دانشجو، دارن یه خواسته مسالمت آمیز رو با همون استناد به قوانین بند قانون اساسی جمهوری اسلامی مثل اصل 27 میخوان و میگن که ما این خواسته رو داریم، این حکومت جاهل و فاسد رو نمیخوایم. و حکومت میاد مردم معترض رو میگیره، بعد وقتی روزنامه نگاری اون رو خبری میکنه روزنامه نگاری میگیره، وقتی پزشکی میاد شکنجه رو آثارش رو اعلام بکنه به عنوان متخصص پزشک رو میگیره، وقتی وکیل میاد از اینا دفاع میکنه وکیل رو هم میگیره. در واقع به زبان بی زبانی حکومت داره میگه من حکومت نیستم، یه گروه تبهکارم، درکی از قانون ندارم و هر کاری دلم بخواد میکنم و همین.
آقای دهقان، برای ما بگید همراهی وکلا با خیزش ایرانیان در ترسیم ابعاد حقوقی جنایت‌های جمهوری اسلامی برای جامعه جهانی چه اندازه اهمیت داره؟
به نظرم بسیار مهمه توجه داشته باشین که وقتی وکیل به عنوان عضوی از جامعه قانون یا جز اهالی قانون اقدامی میکنه، پیگیری میکنه، مستند میکنه به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی. بنابراین وقتی چنین اتفاقاتی از سوی وکیل رقم بخوره یا جامعه وکالت، مستندسازی میشه. مستندسازی از طریق دادخواهی در داخل کشور، هر چند ما میدونیم که در واقع دادخواهی دیگه حتی یه پیکر نیمه مرده نیست، بلکه در واقع یک جنازه است در اتمسفر جمهوری اسلامی، ولی خب کمکی که میکنه اینه که مستندسازی در آینده به گیری‌های قضایی بین‌المللی در روز موعود میتونه کمک کنه. توجه داشته باشیم که ما از تجربه دادگاه استکهلم، اولین در واقع شهروند ایرانی به عنوان متهم به جنایت تحت قالب بحث صلاحیت قضایی جهانی پرونده‌اش رسیدگی شده. خب دادگاه‌های بین‌المللی کیفری مثل دادگاه ICC میتونه در روز موعود در زمانی که لازم باشه این پیگیری‌های حقوقی وکلا و این دادخواهی‌هایی که با کمک وکلا در واقع صورت می‌گیره با حمایت همه جانبه جامعه وکالت مستندسازی رو کامل بکنه برای روزی که نیازمند اجرای عدالت هستیم با احترام کامل به حقیقت، حالا چه در زمان ایران آزاد چه در زمانی که همچنان ایران آزاد نشده ولی خب اصل صلاحیت قضایی جهانی میتونه کمک بکنه این مستندسازی در اون مقطع بهش.
در نامه به عدالت خواهی مردم در دوره مشروطه اشاره شده. آقای دهقان، انقلاب مشروطه مشخصا با هدف دست پیدا کردن به عدلیه شکل گرفت، اما بعد به نهاد مجلس و دولت تبدیل شد، همچنان هم عدلیه در اختیار قدرت موند. جمهوری اسلامی در این میون چه بر سر دستگاه قضایی و عامل مهم شکل گیری عدالت یعنی کانون وکلا آورد؟
خب اگه قرار باشه که عمل کرده یا روی کرده جمهوری اسلامی رو علیه کانون وکلا صحبت بکنیم، این قصه پرقصه است. من فکر کنم کتاب ها میشه نوشته، شاید در این مقطع با این زمان کوتاه نشه توضیح داد، برای اینکه از همون آغاز انقلاب اسلامی کانون وکلا رو تسخیر کردن، یک سرپرست انتصابی گذاشتن، همواره علیه وکلا، چه در دل ساختمان کانون وکلا چه در دل قوانین بر ضد آزادی در واقع حکومت جمهوری اسلامی قیام کرده. همینطور بر علیه عدلیه، اون چه که در واقع ما امروز داریم به معنای واقعی عدلیه نیست، چون قوه قضاییه خودش بخشی از ابزار یا دستگاه سرکوبه، برای این عدلیه در واقع وجود نداره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کاملا وابسته است، قضات وابسته، دادستان‌ها وابسته به جنگ مدعی عموم باشن، و اومدن با تبصره ننگین ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وکلا رو هم وابسته میخوان. فقط میگن وکلای متعهد رئیس قوه میتونه دفاع بکنه از مخالفان حکومت. توجه داشته باشین مخالفان حکومت خودشون علیه حکومت قیام میکنن، بعد وکیل وابسته متعهد رئیس قوه بخواد از اونها دفاع بکنه. و ببین اون چه که در از دوره مشروطه آرزوی ایرانیان بوده و رخ نداده، به هر دلیلی به هر ترتیبی موانعی وجود داشته در طول بیش از 100 سال گذشته، جمهوری اسلامی تیر خلاص رو زده. حداقل ما بعد از دوره مشروطه دادگستری نوین رو داشتیم که ایجاد شده و ما تا سالیان سال ازش بهره مند بودیم، اما جمهوری اسلامی اون رو در واقع میشه گفت نابود کرده و تعداد قضات شریف اندک هستند، اما دادگستری به لحاظ ساختاری نابود شده و برگشت به عدالت خانه و حاکمیت قانون. به همین دلیل هست که آرزوی دیرینه مردم ایرانه.
آقای دهقان، در آخر به ما بگید تضمین عدالت برای گذار به دوره بعد از جمهوری اسلامی چه اندازه اهمیت داره؟ تجربه تاریخی دزدیده شدن عدالت خانه که من در سوال پیش بهش اشاره کردم در این مورد چی میگه؟
ببینید، ما در تجربه زیستمون همه ایرانیان از دوره مشروطه تا کنون داشتیم رفتارهای حاکمان مستبدی رو که هیچ درکی از عدالت نداشتن، چه تجربه دزدیده شدن عدالتخانه، چه بعدها نابود شدن عدالتخانه تحت عنوان قوه قضاییه وابسته در جمهوری اسلامی در این 40 چند سال. اما وقتی به این تجربه نگاه میکنیم، خب ناظر به آینده باید اقداماتی انجام بدیم. ما خیلی نمیتونیم در گذشته متوقف باشیم و مدام از گذشته صحبت کنیم. استفاده از این تجربه های تاریخی با نگاه به آینده میتونه پیشنهادهایی رو جلوی پای ما بذاره. به نظر من در مقطعی که الان ما هستیم تا حدود زیادی رفتاری که مردم در خیابون از سوی حکومت میبینن تقریبا همه به این یقین رسیدن که هیچ ارتباطی به همون قوانین نیمبند نداره، چون ما در مقطع فروپاشی کامل حقوقی هستیم. از حکومتی که به نام دین داره حکومت میکنه و کاملا مستبده و توتالیتر هست، هیچ کس هم توقع رفتار انسانی و قانونی دیگه نداره. بنابراین مردم خودشون میکشه و مردم در مقام دفاع مشروع رفتارهایی میکنن که کاملا قابل درکه. اما این مسئله در این مقطع اگه به سه دوره تقسیم بشه، اون وقت راحت‌تر میشه قابل تقسیم باشه که ما دوچار چرخه خشونت یا باز تولید خشونت نشیم. در دوره که الان هستیم از این سه دوره، دوره اول دوره اضمحلاله، یعنی دوره‌ای که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی هست و در دوره اضمحلال وقتی رهبر چنین نظام دیکتاتوری میاد میگه جنگ ترکیبی، تاکید بر جنگ داره، یعنی قیام حکومت علیه ملت خودش. در دوره اضمحلال برای مردم از سازوکار دفاع مشروع وقتی استفاده میکنن کاملا قابل درکه، ولی اینکه بعضی از رفتارها بشه نقدای بهش کرد ولی قابل درکه در ترم حقوقی دفاع مشروع. این میشه دوره اضمحلال. اما برای رسیدن به دوره ثبات ما نیاز به دوره انتقالی داریم. دوره انتقال دوره‌ایه که سندهای حقوقی در پلتفرم‌های حقوقی باید ترتیبی بده که سازوکارهای موازین استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشری تثبیت بشه که با سولید خشونت متوقف بشه. در اونجا نهاد قضایی مستقل میتونه عدالت انتقالی رو با گفتمانی که تا حدودی در آفریقای جنوبی ما شاهد بودیم بتونه تثبیت کنه. و دوره سوم و پایانی دوره استقراره که در اونجا مدیران متخصص که ایرانیانی در سراسر دنیا هستن، داخل ایران، خارج ایران، الان فقط کافی زندان اوین باز بشه، بسیاری از شخصیت‌های مدنی ما و تکنوکرات‌ها و متخصصین ما میتونن در دوره استقرار کمک کنن که این سه دوره در کنار هم میتونه مکمل همدیگه باشه برای ایران آزاد و ایران مدنی پس از نظام توتالیتاری مثل جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما سعید دهقان، حقوقدان از تورنتو، کانادا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.